سيد إله العالمين أبي القاسم محمد. يا أبا ذر، إن ربي أخبرني فقال: عزتي وجلالي ما أدرك العابدون درك البكاء، وإني لأبني لهم في الرفيق الأعلى قصرا لا يشاركهم فيه أحد. قسمت های از مواعظ رسول الله صلی الله علیه و آله به حضرت ابی ذر بود. عمدتاً یکی تحذیر از حب دنیا و تعلق به دنیا بود و یکی تشویق به ذکر خدا و خضوع و خشوع و بکای از خوف الهی. اینجا باز برمیگرده به همین نکته اخیر، یعنی اهمیت گریه کردن برای خوف از خدا یا شوق الی لقاء الله، که البته اون خیلی افضل است برای کسانی که چنین معرفتی را داشته باشند. می فرماید: یا ابا ذر، ان ربی اخبرنی، خدای متعال به من خبر داد که فقال و عزتی و جلالی، خدای متعال قسم خورد به عزت و جلال خودش که هیچ کس به اندازه کسانی که برای خدای متعال گریه می کنند به اون چیزی که اونها می رسند نخواهد رسید. یعنی یک کمالی است، یک فضیلتی است، یک پاداشی است که مخصوص بکا است. اگر کسی بکا نداشته باشه به اون پاداش هیچ وقت نخواهد رسید، ولو هزارها عبادت دیگه داشته باشه. و اینی لأبنی لهم فی الرفیق الاعلا قصرا لا یشارکهم فیه احد. خدای متعال می فرماید برای کسانی که برای من گریه کنند یا از خوف یا از شوق، قصری را برای اونها بنا می کنم که هیچ کس با اونها مشارکت نداره، مخصوص کسانی است که دارای این فضیلت هستند. قال قلت یا رسول الله ای المؤمنین اکیس. ابو ذر سوال میکنه، در قسمت های گذشته هم بود خیلی جاها ایشون سوال میکرد، بعضی جاها ابتداعا حضرت بیاناتی میفرمودن، اینجا باز برمیگرده سوال میکنه که در میان مؤمنین چه کسی زرنگتره، کیاستش بیشتره. قال اکثرهم للموت ذکرن و احسنهم له استعدادن. زرنگترین مؤمنین کسی است که بیشتر یاد مرگ باشه و بهتر آماده برای مردن باشه. روشنم هست کسی که در این مسیری در حرکت میکنه اگه باهوش باشه همیشه توجه به این داره که هدف کجاست تا راه به سوی او را پیدا بکنه و زودتر به هدفش برسه. اگه کسی در راه غفلت بخوره خب گیج میشه، آدم کوده نیست، تو راهی داره میره ولی متوجه نیست که هدف کجاست، کجا میخواد بره. طبعا هر که بیشتر توجه به هدفش داشته باشه که نهایت این راه به کجا خواهد رسید، مقصد کجاست، اون زرنگتره. چون مقصد ما بعد الموت، کسی که توجه به مرگ داره از همه زرنگتره. اونایی که توجه به مرگ ندارن مثل آدم هایی هستن توی راهی راه افتادن هم نمیدن کجا میخوان برن. یا یادش هست اما آمادگی نداره، زاد و توشه ای تهیه نکرده. آدم که توی راه طولانی میخواد بره اما بی زاد و توشه کار خطرناکی میکنه. پس کسی که بیشتر یاد مرگ بکنه و بهتر آمادگی برای مرگ داشته باشه از همه مردم زرنگ تره. یا ابا ذر، اذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع. این یک بیان جدیدی است، مشابهش تا به حال نداشتیم. می‌فرماید قلب‌ها ابتداعا خودشون تاریک هستند، البته با توضیحی که بنده عرض می‌کنم. خدای متعال نوری افاضه می‌فرماید و قلب هایی که مستعد هستن اون نور را دریافت میکنه. خب نوری نیست که ما با چشم ظاهری ببینیم، یه نور معنوی است. وقتی این قلب، این نور وارد قلب میشه، علامت هایی داره. قلب گنجایشش زیاد میشه، از هم باز میشه، مثل چیزی که مثلا به عنوان تشبیه معقول و محسوس، اگر فرض کنید یک ظرفی داشته باشید که خشکیده باشه، مثل مشک خشکیده ای باشه، یا ظرف هایی که مثل ظرف های مثلا پلاستیکی یا سرگیه که قابل وسعت هست، یه وقت جمع هست مثل این بادکنک ها، یه وقت هست نه وسعت پیدا میکنه. وسعت دل از نور الهی است. خدای متعال نوری به قلب میده، مثل اجسام که در اثر باد کردن وسعت پیدا میکنن، ظرفیتشون زیاد میشه. قلب یک خصوصیتی داره. قلب که البته اینجا میگن منظور عضو جسمانی نیست، اون چیزی که محل ادراک است، محل ایمان است، امر معنوی است. وقتی نور وارد قلب میشه، که البته هم نور معنوی است هم قلب معنوی است، ظرفیتش وسعت پیدا میکنه، انفسح و استوسع. خب این الان چیز محسوسی نیست که ما بتونیم بفهمیم. اینه که ابوذر سوال میکنه اینجا که علامتش چیه، از کجا میشه تشخیص داد که خدای متعال نور افاضه کرده و قلب ما وسعت پیدا کرده. قلت و فما علامت ذلک به ابی انت و امی یا رسول الله، علامت این که بفهمیم خدای متعال نور به قلب ما عنایت کرده یا نه چیه؟ قال الانابت و الى دار الخلود و تجافی عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزوله. اگر در خودت احساس میکنی که توجهت به عالم ابدی است، این علامت این است که قلب ظرفیت پیدا کرده، از محدوده تنگ دنیا فراتر رفته، توجه پیدا کرده به یک عالم وسیع و ابدی. خب متقابلا وقتی توجه اونجا باشه و شوق به رسیدن به عالم وسیع ابدی باشه، آدم نسبت به این عالم تنگ و محدود احساس میکنه که میخواد از اینجا خارج بشه. و تجافی عن دار الغرور، یعنی تهی کردن خود از عالم غرور. عالم غرور، دار الغروری که از اسمایی است که قرآن به دنیا داده، برای دنیا اسمایی ذکر شده، اوصافی در قرآن کریم و روایات. یکی از اوصاف معروفش این است که دنیا دار الغرور است، یعنی آدم رو گول میزنه. به این مناسبت بزرگان فرمودند، بنده از علامه طباطبایی رضوان الله علیه یاد گرفتم این کلمه را، بزرگان دیگر هم فرمودند، انسان یک مطلوب فطری داره که فطرتش دنبال اوست، ولو درست تشخیص نده که چیا میخواد، ولی یک گمشده فطری داره که بالفطره تلاش میکنه تا اون گمشده خودش رو پیدا کنه، هرچند آگاهانه نمیدونه چیا میخواد. اون گمشده اصلیش رسیدن به قرب الهی است، ولی خودش توجه نداره، یا به تعبیر دیگری رسیدن به کمال مطلق. دنیا آدم رو گول میزنه، یعنی زرق و برق‌های دنیا چنین وانمود میکنه که گویی گمشده ما همینه، ما گمشده داریم ورای اینها، خیلی بالاتر از اینها. ولی دنیا خودش را اینجور پیشون به ما نشون میده که گم شده شما من هستم. وقتی آدم میره با علاقه زحمت میکشه دنبالش میره، نائل که بشه بعدش میگه نه چیزی همچین آش دهنسوزی هم نبود، ولی به هر حال عمری تلف کرده در این راه. اینه که دنیا را دارالغرور میگن، جاییست که آدم را فریب میده، مثل بچه ها که مثلا پسونک میزنن دهنشون به جایی که شیر بخوره، این پسونک هایی میمیکه ولی چیزی نیست، گلزنک. گاهی هم میگن گلزنک میگن. دنیا هم گلزنکه. اون چه مطلوب انسان است، اون آب حیاتی است که از قرب الهی سرچشمه میگیره و کام فطرت را سیراب میکنه. ولی دنیا خودش را نشون میده که نه، اونی که تو میخوای اینجا من هستم. حالا از مالش باشه، از خانهش باشه، از ماشینش باشه، از وسایل دیگه باشه، هرچه از لذایز دنیا جاذبه داره برای انسان، اینا غروره، گلزنک. حقیقتش اینه که اینا وسایلی است باید به عنوان ابزار برای رسیدن به کمال الهی و رضای الهی ازش آدم استفاده کنه، ولی اونچنان خودشون را به ما نشون میدن که گویی هدف ما اینها هستن، اصلا خود اونها مطلوب به ذاتن. پس اگر کسی نور پیدا کرد قلبش، دیگه حقیقت را میابه، دیگه اشتباهی نمیگیره. آدم تو ظلمت هست که چیزی را عوضی میگیره. اگر دل نورانی باشه، دنیا را به جای آخرت نمیگیره، تعلقش و شوقش به عالم آخرت خواهد بود و از دست و پاش از دنیا جمع میکنه. این حالت جمع کردن دست و پا که خودش میخواد آدم رها کنه یه چیزی را، اینو میگن تجافی. تو نماز هم که میگن در حال تشهد اگر امام نشسته به تجافی بشینید، یعنی دست و پاتون رو جمع کنید، آماده برخاستن باشید. اگر آدم اینجوری بشه که دل از دنیا خالی کنه، توجهی نداشته باشه، بخواد آماده پرواز کردن باشه، این علامت اینه که دلش نور داره، حقیقت فهمیده، فهمیده که این دنیا جای دلبستن نیست، آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. و به دنبالش والاستعداد للموت. وقتی آدم تعلقی به دنیا نداره و تعلقش به آخرت هست، همیشه باید مهیا بشه برای رفتن. مطلوبش اونجاست، اونجا کاری نداریم، اومدیم اینجا تا خودمون رو برای اونجا آماده کنیم، دلبستگی به اینجا نداریم. دائما باید آماده باشه، بلکه شوق داشته باشه که زودتری از مقدمه بگذره و به ذیل مقدمه برسه. همه شما، برای شما اتفاق افتاده، من که بچه صفت تر هستم، بیشتر تو ماشین که آدم سوار میشه این بخواد زودتر بره، از این ماشین هم که سبقت میگیره خوشحال میشه که ماشین ما جلو افتاد. برای چیه؟ این درسته که یک خواست هوس بچگانه است، اما یه منشأ فطری داره، آدم زودتر میخواد به مقصد برسه. ما تو راه کاری نداریم، راه را باید طی کنیم، زودتر به مقصد برسیم. اینه که هر چی زودتر بریم خوشحالتر میشیم، ریشه فطریش اینه. حالا هوس های بچگانه هم تو همیشه که ما بگیم ماشین ما تندتر میره، خب یه هوس بچگانه ایست، اما ریشه فطریش اینه که آدم میخواد زودتر به مقصد برسه و این امر عقلایی است. کسی که فهمید مقصد اینجا نیست، خب میخواد زودتر اینجا بره به مقصد برسه دیگه. والاستعداد للموت قبل نزوله، آماده مرگ شدن پیش از این که مرگ فرا برسه، ما آماده باشیم. اگه کسی اینجوری شد، این علامت این است که خدای متعال نور به قلبش داده، دلش حقیقت را از غیر حقیقت تشخیص میده، وسیله را از هدف تشخیص میده، کدوم وسیله از کدوم هدف، راه را از مقصد تشخیص میده، راه کدام از مقصد کجاست. اما کسی که اینجور نیست، نه تو تاریکی است، نور نداره دلش. انشاءالله که خدای متعال به همه ما شیرینی مناجات با خودش و لذت از نماز را بچشاند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم، حق اولیا و انبیاء قسم، به حق اون کسانی که نمازهای مقبول در درگاه تو به جا گذاشتن، توفیق عبادت مقبول و خالص به همه ما عنایت بفرما. روح پرفتوح امام بزرگوار را با ائمه اطهار محشور بفرما. به ما توفیق شناختن وظایف و انجام آنها مرحمت بفرما. دلهای ما را از شبهات و وساوس و انحرافات مسون بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
مکارم خوبان رو شنیدید از رادیو معارف و استفاده کردیم در این برنامه از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی. علو درجات رو برای این عالم فرزانه و همه علمای درگذشته طلب میکنیم از پیشگاه خدای متعال. سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه سراسری معارف، صدای فضیلت و فطرت، بخش سوم برنامه هایی که از ساعت 22 گذشته آغاز شده و همچنان ادامه داره. با دو عنوان دیگه ما در محضرتون خواهیم بود. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. 5:26 موقع طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم خواهد بود. برنامه فقه آل محمد رو لحظات دیگه خواهید شنید و 5:45 در انتهای بخش سوم برنامه ها تنفس صبح رو میشنویم که تلاوت آیاتی از کلام الله مجید هست. پایان بخش این قسمت از برنامه های رادیو معارف و آغازی است بر بخش اول برنامه روز چهارشنبه که دوستان من انشالله به موقع خدمتون خواهند رسید. من رضا هدایتفر افتخار داشتم به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای امیر عباس خاقانی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی و همانگی فخشای روح الله محسنی در کنار شما عزیزان باشیم. علاقمندان به دروس حوزوی فقه آل محمد رو 30 دقیقه بشنوند. درس خارج فقه از آیت الله مکارم شیرازی. صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله سوم بود راجع به این که اعمال مکه رو باید بعد از اعمال منا در حال اختیار به جا بیارن، الا 4 طایفه که اینها رو استثناء کردیم، معذورین و زنان مبتلا به عادت و خوف عادت در بعد از منا و پیرمرد و مریض و معلول و اینهایی که عرض کردیم استثناء کردیم. 4 طایفه رو که قبل از رفتن به عرفات می توانن اعمال بعد از منا رو انجام بدن، یعنی طواف حج، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه و همچنین طواف نساء و نماز طواف نساء. این پنجتا رو قبل از رفتن به عرفات انجام دهن. ادلشو گفتیم و بحثاش تمام، اما بقی هنا شیعون و آن این است، آیا طواف که گفته شد هم طواف حج رو میگیره و هم طواف نسا هر دو، و همچین سعی آیا اون هم ملحقه؟ خب زنیست، تخاف العاده، تخاف الحیض، چه مانعی داره بعد از آنی که از منا فارغ شد حائزم شده طواف به جانم یاره؟ سعی که مانعی نداره، سعی به این صفا و مروه. صفا و مروه خارج از مسجده، بنابراین حائز میتونه. در سعی طهارت شرط نیست، حائز مانعی نداره سعی انجام بده. آیا این احکامی که ما گفتیم شامل طواف زیارت و طواف نساء و سعی و همه اینا رو میشه قبلا انجام بده یا نه؟ در کلمات یه اختلافات کمی پیدا میشه، ولی ظاهر اصحاب این از هر پنجتا رو میتوان در حالت عذر قبل از رفتن به عرفات انجام داد. هر پنجتا ظاهر عبارات اینه. سعی ترتیب رو به هم میزنه، سعی جداگانه به جا میاره، چه اشکال داره؟ ترتیب به هم میخوره، لااقل سعیش بعد از منا واقع میشه، چه اشکال داره؟ در اینجا اما راجع به طواف نساء، در اینجا به خاطر اینکه ترتیب اعمال منا به هم میخوره، ما سعی رو خارج از نوبت انجام میدیم. حالا بحثش من هنوز تمام نکردم، اما راجع به طواف نساء، الحاقش به طواف زیارت که همون طواف اول باشه، مما لا شک فیه، نباید اون تردید داشت. چرا؟ علت این که در بعضی از روایات داره طواف الحج، ظاهر طواف الحج طواف اولیه، ولی در بعضی از روایات داره الطواف، کلمه حج نداره، الطواف. شماره روایتشو عرض می کنم. روایت حفص ابن بختریه، بله؟ کدام قید می زنی؟ نه اون بیان مصداقه، نه قید نمی زنی. سؤال از طواف الحجه، جواب میدن طواف الحج مانعی نداره. در روایت حفص ابن بختری که گفتیم این چندین نفر هستند که این نقل میکنن، حدیث 3 باب 13 از اقسام حج جلد 8 که قبلا هم خونده ایم، حدیث 4 الان میخونم براتون. حدیث چهار باب 13 از اقسام حج. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس به تعجیل طواف، مقید به طواف حج نیست. للشیخ الكبير والمرأة تخاف الحیض. این داره تقدیم طواف، طواف هم طواف اولو میگیره هم طواف دوم که طواف نسائه. حذف الازالک، علاوه بر این لا شک که اینجا جای الغا خصوصیته. چه خصوصیتی داره طواف اول بر طواف دوم؟ هر دو طواف است و شرطش این از طهارت باشه. این زن طهارت نداره، خب طواف اول نمیتونه به جا بیاره، قبلا به جا میاره. طواف دومم نمیتونه به جا بیاره، قبلا به جا میاره. اگر جای الغا و خصوصیت باشه اینجاست. هر دو طوافه، هر دو مشروط به طهارته. هر دو زن میترسه که بذاره بعدن نتونه، خب هر دو رو قبلا به جا میاره. این جای الغا و خصوصیت تردید نباید کرد. پس علاوه بر این که بعضی از روایات طواف رو مطلق گفته که شامل طواف اول و دوم هر دو می شود، جای القاء خصوصیت هم اینجا هست بدون تردید. اتفاقا من می خواستم بگم این که در روایت داره طواف الحج انصراف به توضیحات، اصلا خود طواف الحج هم هر دو شامل میشه. چی گفته طواف الحج یعنی طواف اول با چی؟ نسا هر موقعی دلشون بخواه انجام بدن دادن، فرق نمی کنی. هر دو رو میگیم تا آخر ماه میشه انجام داد. هر دو رو تا آخر ماه وقت زیاد داره، اما چیز اجازه نمیده، کاروان اجازه نمیده برن بمونن تا آخر ماه. ولی بتونه اجازه بده هر دو رو به جا میاره، چون هر دو تا آخر ماه میشه انجام داد. ما گفتیم اعمال منا وقتش و اعمال مکه وقتش وسیع تا آخر ذی‌الحجه، بنابراین فرق بین طواف اول و دوم از نظر وسعت وقت نیست. پاک میشه هر دو رو به جا بیاره، پاک نمیشه هر دو رو قبلا به جا بیاره. کاروان اجازه نمیده هر دو رو قبلا به جا بیاره. نسبت به طواف نسا بحثی نباید کرد، بعضی ها اینجا بحث کردن. اما راجع به سعی، طواف جنسه، جنس شامل اسنان و جمع و همه می شود، الف لام جنس. و اما واجب سعی، واجب سعی تفاوت می کنه. سعی مشروط به طهارت نیست، سعی در داخل مسجد الحرام نیست. اضافه بر این اون زحام و ازدحامی که پیر و معلول میترسن در سعی کمتر از طوافه. زحام ازدحام.